بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين ومتليد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بریت الله فی السماوات والارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم ما ظن اعمالهم ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأعرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نظر مبارك سرور العالمين قادر خاطر مبارك استهزاء دارد كي سخن در آيات بينات سوره مباركي محمد سوره شریف قتال می باشد. دیروز به این آیه رسیدیم که بعد از ذکر مبحث قتال و وضعیت مسلمانان و احیانا شیوه اسارت برخورد با اسیران و آنی که مد نظر است در شرع مقدس اسلام از این عمل به تشویق نامه کلی و دستور العمل کلی مطرح شد که اهل ایمان ان تنصر الله اگر خدا یاری دهید خداوند شما را یاری می‌دهد. این مطلب رو قدری گشودیم خدمت عزیزان و بازگو شد که خداوند حاجت به نصرت ما ندارد، خداوند حاجت به تمجید ما ندارد، خداوند مدخصنای ما را نمی‌خواهد، خداوند نیاز به انفاق مالی ما ندارد. اما همه اینها رو طلب کرده است. اینها رو به چی طلب کرده است؟ اگر خداوند سبحان می فرماید که من زنده یورز الله غرزن حسنا کیست که به خداوند غرزن حسن بدهد، یعنی خدا آنه ملی خواسته است، خداوند از مردم کمک مالی خواسته است. ذات حق که والله هو الغنی، غنی مطلق که اوست، او که نیاز به هزینه ای ندارد، او به حاجه دادن مردمان ندارد، چطور پس خدا میگرد من در لذی و رز الله؟ گفتیم که خداوند سبحان اینها رو بهانه کرده است برای رسیدن به کمال و موفقیت ما انسان ها. اینها بهانه بیش نیست، اینها راه هاییست که ما به خودمون داریم انفاق میکنیم، داریم خودمون را از اون وابستگی منحط به مسائل مالی به در میآوریم با دل کندن از اموال و در راه خدا انفاق کردن. در ما به خدا نمیدهیم، ما به خودمون میدهیم. یا همچنین مثلا باب حمد و ثنای الهی رو که دیروز خوب اشاره نکردم، اگر ما حمد خداوند سبحان میگوییم و دستور به حمد و ثنا حضرت حق داریم، خداوند نیاز به حمد ما دارن. بارها این بیت رو گفتیم: وصف فرام گر کنن گر نکنن دهن فرز، حاجت مشاک نیست موی دل آرام را. خداوند را چه حاجتی به وصف فرام؟ خدا نیاز من دارد که ما دستمون بلند کنیم هی بگیم یا علی و یا غفور و یا ودود و یا رحیم و یا کریم تا دل او بسوزد به ما آنگاه لطف کنه؟ نه، خداوند حاجت به این مدح و ثنا ما ندارد، بلکه اگر ما مدح و ثنا میکنیم به خاطر این است که این کثافت های وجود حجاب ها و غبار ها را از سینه برداریم تا یا الله ما از بینی ما بالاتر بیاد. ما اگر مدح و ثنای حق میکنیم به خاطر اینه که این وجود رو رقیقش کنیم و از این به اصطلاح پستی رو در آوریم و بالا بکشیم، به خاطر اینکه با ذکر نام خداوند به حمد و ثنا او لطافتی در وجودمون عارض شود و آنگاه بتوانیم خدا رو بخوانیم. پس خداوند حاجت به حمد و ثنای ما ندارد. و همینطور حضرت علی اعلی را حاجتی بر نصرت ما نیست، چون او خود لا قال بر امره، خداوند هیچ معلومیتی ندارد که نصرت بخواد. دیروز توضیح دادیم، گفتیم نصرت در ظرف تقابل است. اگر شما هر جوری کمک کردید به کسی، اسمش معاونته، عون و معاونت در کلام عرب. اما نصرت وقتی میگن که تقابل درگیری باشد، خدا با کی درگیر است؟ که بخواد مغلوب بشه که ما یاری کنیم خداوند سبحانه. پس این تنصر الله معنای دیگری داره، این یاری دادن به خدا نیست، این یاری دادن به دین خداست. این تنصر الله، اگر شما دین خدا رو یاری دادید خودتون به یاری دادید. و دیروز این رو گفت که اگر ما خدمات به دین بدیم، دین به ما خدمات دهد. هر نوع ما شجره تجربه دین را آبیاری کنیم و خدمت به دین و توسعه دین و تعمیر دین و فرهنگ دین داشته باشیم، جان ما، مال ما، ناموس ما از برکت دین مسئولیت پیدا می کنند. اگر کسی سرمایه دارد، دین می تواند سرمایه اون را حفظ کند. اگر کسی علم دارد، دین علم را حفظ می کند. اگر کسی ناموس دارد، دین بهترین حافظ برای ناموس در جامعه بشری می باشد. اگر کسی وطن می خواهد، دین بهترین عامل حفظ وطن می باشد. خداوند سبحان اون استقناع و قناعی در دین قرار داده است که همه حاجت های بشر رو پاسخ بوست. لذا اگر کسی دین رو تربیت کند، به خواسته هاش هم می رسن به دنیا و آخره، هم دنیای خودش تأمین می کند، هم آخرت خودش تأمین می کند. پس این یه اصل روشن واضح است. اگر فرمودن تنصر الله یا نصر کن، سریعا از اون نتیجهش مشخص می شه که قضیه چیست. یک و موضوع دوم هم که وجود داره دست کردیم که به هر حال این سنتی است که در قرآن خداوند سبحان مطرح کرده، سنت تقابل و منازعات را، که همیشه امور با حضرت باری تعالی ترقی نیست. همیشه صحبت از این است که فذکرونی اذکرکم، اوفو بعهدی اوف بعهدکم. همیشه کار با خدا ترقی نیست. یاد کنید یاد میشوید، وفا کنید وفا میبینید، شکر کنید شکر میبینید، کفر کنید کفر میبینید. اصلا این سنت خدا با بندگان خویش است. به تعبیر عامیانه ما، با همان درس که بدهیم با همون درس پس میگیریم. این سنت خداست با ما، قیمتی نمیشود. ناله جماعتی فردای قیامت به اوج میرسد، اینا داد میزنن فریاد میزنن که خدایا انظرنا، نگاه کن به ما. حساب میرسد همون مقداری که شما در دنیا نگاه کردید به ما، ما همین مقدار الان بهتون نگاه کنیم. همون مقدار که شما ما رو فراموش داشتید در دنیا، الان هم تکذاب کدیوم تونسا، امروز هم شما رو فراموشید و بوته نسیان سپارده خواهید شد. این سنت عظیم خداوندی است با بندگان خویش. این دو بس سوم هست کردیم، ان تنصر الله ینصرکم، یه نوع آزمونه، یه نوع آزمون به ابتلاییست که خداوند رو بندگانش تعیین می کند که اینها تا چه حد در این میدان هستن، تا چه حد بندگی دارن، تا چه حد عبودیت دارن و تا چه حد سرسپردگی دارن. از این باب بود که وارد شدم خدمت عزیزان یه گوشه و یکی از خطب نورانی امیرالمؤمنین رو از خدمتون باز کردیم و خواندیم که ناتمام بود. بعد از بحث دیروز خیلی از دوستان به من اشاره کردن که این رو ناتمام نگذار و این خطبه رو بخون. لذا منم گوش میگیرم حرف عزیزان رو و ادامه اون خطبه رو، البته با اجازه شما یه قدری از اون اولش که دیروز نخواندم خدمتون میخونم و تفسیر این انتصار الله رو از زبان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خدمت شما دوستان بازگو میکنم. امام در ابتدای این که بیان شد خطبه 183، بله خطبه 183 مقدماتی دارند تا میرسند به اینجا که امام میفرماد که همینطور که عرض کردم، فقد اشتهتم فی مثل ما فعل علیه الرجع من کان قبلکم و انتم بنو سبیل، شما ابن سبیلید. میدانید ابن سبیل رو که میگویم؟ ابن سبیل در اسلام یکی از هشت گروهی است که مستحق زکات است، میشه بهش زکات. ابن السبیل یعنی قریب این دیارم، یعنی کسی کامده است که ما هم در دیار خود ممکنه سری داریم و سامانی، اما الان آمده است وارد اینجا شده است که شهر دیار از ره رسیده است هیچی نداره، کیفش دادن جیبش دادن فقیر و بیچاره مانده است. این میگن ابن السبیل، میشه به استقاد کن. امیر المومنین فرمود شما همه تون ابن السبیل تو این دنیا، همه تون رسیدی تو این دنیا و مستحق زکات فلانید، شما همه تون تو این دنیا پا گذارده خوربازی بیش نیستید، اینجا جاودیار شما نیست، جاودیار شما شهر دیگری است. این وطن حکایتی دارد، من اشاره میکنم که اون حدیث خوب کل وطن ملل ایمان رو مثلی بازگو میکنه. در وطن من زمانی از میکردم به دوستان به مناسبت بحث این روز مولم میاد این بحث، این حدیث رو ما نیافتیم در متون و مجامع حدیثی. خوب کل وطن ملل ایمان خیلی مشهوره، دوستی وطن از ایمان است، اما این در متون روایی شیعه و سنی تا قبل آخر قرن چهارم اول قرن پنجم نیست. یه مثل در مصنفات قزوینی دیده میشه این حب الوطن من الایمان، قبلش مأخذی نداره، سندیتی نداره، مشابهش داریم که همه این مضمون رو میگه، اما بحث در احادیث اهل بیت و لفظ. آیا این لفظ امام فرموده است؟ نه، ممکنه این معنا امام فرموده باشه اما ما رو لفظ نظر داریم، پس نمیتونیم بگیم قال رسول الله حب الوطن من الایمان، میتونیم بگیم قال رسول الله حب الوطن من طیب المولد. این حدیث حب الوطن من طیب المولد که این الان توضیح خواهم داد بحث بعدی سخن خدمت عزیزان، اما اون نیست. بعد مختلی میاد این حدیث رو مطرح میکنه به زعم حدیث، بعد میگه این وطن، این حب الوطن، نه این که حب ایران و تهران و نمیدونم از خدمتون ترکیه و عراق و افغانستان و پاکستان، نه، میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورانام نیست، وطن ما اینجا نیست که حب الوطن مردیم، ما اینجا قریبیم، وطن ما اونجاست که در قفص و شاهی تا پری بزنیم، ما ما به جای دیگه هستیم، مرکز دیار آشنایی است، داند که کرام ما کجا نیست، ما وطن گم کردیم، در اینجا قریبیم، ره بزنیم، ابن السبیلی به تعبیر امیر المؤمنین رو به خدا به صلات یا ابا الحسن علا سفر من دار لیست به دارکم، شما مسافرانی هستید که اینجا خانه شما نیست که خانه کردید، یه اتاقی گرفتید در این مسافرخانه، تو اتاق این مسافرخانه در زندگی میکنید، بعد اوزن تو من قابل ارتحال، اتفاقا اعلام حرکت رو هم آژانس شما کرده که مسافرین محترم بلنگو اعلام کرده است که اتاقا رو تغییر بدید، آماده حرکت باشید، فقط اوزن تو من قابل ارتحال و عمر تو فی حاضر زاد، گفته اگر چیزی هم دارید ساکی وسیله هم دارید تو اتاقا مسافرین محترم چیزی تو اتاقا جا نگذارند، اگر زادی هم دارید بردارید، و عمر تو فی حاضر زاد، نعلمو انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار، امام فرماید من علی میدانم که این بدنهای ضعیف شما تحمل آتش خدا را ندارد، و اعلم و انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار، فرحموا نفوسكم، دلتون برای خودتون بسوزد، فرحموا نفوسكم فانکم قد جربتموها فی مصائب دنیا، شما خودتون رو تجربه کردید در مصیبت های دنیا، دیدی چقدر ضعیفید، دیدی که پاتون شکست شد، آخ و نالتون در اومد، شش ماه وزن پاتون آویزان بود، دیدید که شما جای بدنتون سوخت، تا چه مدتی شما های باز کردن بستن باز کردن بستن و آخ و ناله شما به در آمد، شما میزه اصلا خودتون دیدید، چرا به اون مسئله کلی خودتون فکر نمی کنید؟ بعد ادامه میدهد این تا اینجا این چه دیال اون قسمتی که خواندم دیروز بماند، این قسمت ها رو نگفته بودم تا میرسد به اونجا، حال که این چه این است هست الله الله ما معشر العباد، خدایی را خدایی را در نظر بگیرید بندگان خدا و انتم سالمون فسته قبل از صغب، وقتی که میتوانید قبل از این که نتوانید، فلف و قبل از زیق تا دستتون باز است قبل از این که دستتون بسته شود، فس و فی فکاک رقاب کن، اینا رو خوب دقت کنید، ببینید امام دارد اینها رو مقدمه این آیه مطرح میکنه، بکوشید در گشودن زنجیرها از گردنها پس او فی فکاک رقاب کن من قبل ان تغلق راها اینها، قبل از اینکه زنجیر رحم رو به گردن کن فردا قیامت بیفکنند، اسحروا عیونکم اسحروا عیونکم، یه قطع این چشماتون رو بیدار خوابی بدید، نترسید حالا چه کمتر خوابی بدید طوری نمیشود، مشکلی پیش نمیاد، اسحروا عیونکم ازمروا بطونکم، یه قطعی هم این شکمها رو هم کمتر بهش برسید، و عزم رو بطونکم و استعمل و اقدامکم، یک کمی هم پاهاتون رو را بندازید، کمی راه بیفتی حرکت کنید، و انفقوا اموالکم، یک قدری هم دل میکنید از اموالتون، و خذوا من اجسادکم، بهره بگیرید از توانتون تا میتوانید، فجودو فجودو بها علی انفسکم، از این وجود و استعداد خودتون ببخشید بر روحتون، بگذارید روحتون رو آزاد کنید، بگذارید روحتون رو تشکیل کنید و جلو بفرستید، و لا تدخلوا بها الهام، مبادا بخل کنید از این امکاناتی که دارید برای روحتون و برای سعادتتون، فقط قال الله، تمام اینها مقدمه این کلمه امام است، فقط قال الله سبحانه، خداوند در کلام خویش فرمود ان تنصر الله ینصرکم، امیرالمومنین دارد آیه را تفسیر میکند، و یثبت اقدامکم، اگر خدا را نصرت کردید خدا یاریتون میکند، به خدا گامتون استوار میکند، و قال تعالی، و خداوند میگوید منزل و ریاب رضا الله کرزن حسن و یزارفه له و لهو اجر و کریم، فلم یستنصرکم
این جام مطلب اینجاست. فلم یستن سرکم من ظلم.
من دوگان خدا، شما خیال کردید خدا اگر از خود گفت یاری کنی خدا نیاز به یاری شما داشت؟ امام میفرماید فلم یستن سرکم من ظلم، خدا از حاجت و ذلت از شما یاری نخواسته است.
ولم یستحق رزقکم من غلم،
خدا از بیچیزی نمیبده از شما استقراض بکنه، کسی خزینه آورده باشه دولت خدا بعد بخواد از شما قرضه ملی بگیرد. خدا این کارا نمیکرد. در وصفی
استنصرکم الله اکبر،
خدا از شما یاری کرده است. و حال اینکه وله جنود و سماوات و الارض و خدا العزیز الحکیم، و حال اینکه جنود آسمان و زمین هم از آن اوست، میلیاردها ملک همه در فرمان اوست، زمین و آسمان قبضه قدرت اوست.
و استقرضکم، خدا از شما قرض خواست
و اینا خودتون بفهمید دیگه. و استقرضکم و له خزائن السماوات و الارض، خدا به شما گفت بدید یک تومن یک درام، خدا به شما گفت بدید و حال اینکه تمام وجود انا از آن اوست، خزائن آسمان و زمین از آن اوست، و خدا قوی و همین و خدا بی نیاز و پسندیده است. پس چرا یا اول مثلا از شما سوال میکنیم حال که خودتون فرمودید چرا خداوند از ما یاری خواسته است و چرا از ما استقراض کرده است؟
انما میدانید مطلب این است، انما اراده، خداوند اراده کرده است، ان یبلوکم ایکم احسن عملا،
خداوند خواسته است با این بهانه ها شما رو محک بزنم که اگر بگوید بیا چقدر جلو میروید، اگر بگوید بنشین چقدر درس میکنی، اگر گفت بلند شو چقدر بلند میشی، اگر گفت دل بشن چقدر دل میکنی، اگر گفت دل نکن چقدر دل نمیشی. ولیکن الله خداوند سبحان دارد شما را ابتلاع میکند، بندگانش دارد محکتون میزند، ایکم احسن عملا، حالا اگر این طور است فبادرو، خوابی خدا میدارد من شروعیم یکر اگر خوشیار نیست. آن تک تک این کلمات امیر المومنین من این رو استشهاد خوندن و این خطبه رو باید ده جلسه بیس جلسه شرش دهد. فبادرو به اعمالکم، امام از کلمه تبادر استفاده می کنند، بادره یو بادر و مبادره، مبادره یعنی به هم فرصت ندید چکار کنید، از هم جلو بزنید، از هم نتارید بهتون بگن، تا نگفتن بدارید خودتون یک کاری رو انجام بدید. وقتی که ده نفته به شما گفتن شما مرتبه یازدهم انجام بدید فضیلتی نیست، هی به گوشتان زدن اهل ایمان این کار رو بکنید این کار رو بکنید، بعد دیگه آخر سر شما استکانی رو خودتون دادید، این مبادره نیست، این اسخاطه تکلیفه، این اسخاطه، این تذلیل نمیاره براتون، چوب نمی کنید. اما اگر هنوز بهتون نگفتن شما خودتون بلند شد، هنوز معزن نگفته الله اکبر الله اکبر، سهرگاه شما منتظری تو بسترتون نشستید تا میگه الله اکبر بلند میشید دیگه لبیک لبیک کرم صدای تو سر بسترم، خدا منتظر بودم که منادی تو صدا بزنم آماده، این کجا میشه؟ اونی که هیچ صداش میزنن هیچ صداش میزنن بگه خیلی بعد و آخر سن بگه برها سجالت بماند. امام فرمود فبادرو به اعمالکم، مبادره کنید، پیشتازی کنید، جلوداری کنید، تکونو اگر این کار شدید بعد چی میشه؟ تکونو مجیران الله فی داره، بعد میشید خواهید بود با همسایه های خدا در خانه خدا. عرض میکنم کسی جز امیر المومنین نمیتونه این جوالات رو کار ببنده، بعد همسایه خدا میشید کجا؟ تو خانه خدا. بعد میشید سر سفره‌ای که خدا میشیند به تعبیر مجازی ما، بعد در فضایی هستید که خداوند سلطان اونجا، احساس میکنید که در خانه خدا هست. فتکولو معجیران الله فی داره رافق بهم رسولت، بعد میبینید رفیق کی هستید؟ رفیق ابراهیمی، رفیق موسی هستید، رفیق عیسی هستید، بعد میبینید با این پیامبران الهی دارید نشسته برخواست میکنید و از آن رحم ملائکته، و بعد میبینید ملائکت الله به زیارت شما میآیند نه شما به زیارت بروید، بعد میبینید شما مزور میشید نه زائر، اونا میان به دیدار شما. اکرم اسماءهم ان تسمع حسیسنا ابدا، دیگه مگر خدا قدرت الهی برای چنین بنده اجازه میده که اصلا گوشش از میلیون ها کیلومتر صدا جهنم بشنوه؟ ابدا، هرگز چنین چیزی نخواهد بود. و صاحب صادرون ان تلقا لغوبا و نصبا، و خداوند حفظ میکند بدن های شما را که دیگر رنج و مشقت و تعبی بر وجودتون حاصل نگرده. زا بعد امام فرمود البته زا که فضل الله، این فضل خدا یعطیه من یشاء به هر آن کسی که بخواهد از بندگانش می‌دهد. و الله ذو الفضل عظیم. و خداوند سبحان هم نگران نباشید، دارای فضل عظیمه، به همه فضلش میرسه. کما کسی در رساندن فضل ندارد. بعد امام با عنوان آخرین خط خطبه میفرمایند: شیعان من، مؤمنان، علی خیر خواه شماست، علی خیر شما را میخواهد. اقول ما تسمعون، من میگم اونی که شما بشنوید و به دردتون بخوره. اقول ما تسمعون، و میدارم که شما ضعف دارید در انجام دادن، بذار از خدا یاری میگیرم براتون. اقول ما تسمعون، والله المستعان. خیلی ندیونی بزرگ مکی. و الله المستعان علی نفسی و انفسکم. از خدا یاری میجویم، هم برای خودم هم برای شما. از خدا میخواهم که هم علی را کمک کند در این راه، هم دوستان علی را کمک کند در این راه. و الله المستعان علی نفسی و انفسکم. و خوب حسبنا، به خیلی کسی هم ما کاری نداریم، فقط کار ما با یک کس افتاده و بس. و خوب حسبنا، و اگر یاری او باشد به یاری هیچ کس هم ما نیازی نداریم. و خوب حسبنا و نعم وکیل، اون کسی که بهترین وکیل و بهترین حافظ و بهترین نگهبان ما هست. این بیان و تبیین آیه شریفه محمد صلی الله علیه و سلم از زبان امیر المؤمنین. دیگه اگر هزاران مفسر هم بخوان اندیشه هاشون رو هم بریزن، به یک هزاران کلام امیر المؤمنین نمیرسه. جان مطلب رو امام فرمودن، اگر فرمودن تنصر الله، برید خودتون یاری میکنید، برید زنجیر از گردن خودتون باز میکنید، برید خودتون رو راه میاندازید. اگر فرمودن تنصر الله، برید فردای خودتون میسازید. اگر فرمودن تنصر الله، برید احسن و عملا رو نشان میدهید. لذا خداوند سبحان این رو به اصطلاح به شکل جمله شرطیه مطرح کرد. جمله شرطیه جمله ای که اگر جزا آمد، اگر شرط آمد جزا هم می آید. اگر باران بیاید هوا لطیف می شود، وقتی که باران نیاید هوا لطیف نمی شود. این تنصر الله ینصر کن، جمله جمله شرطیه است. اگر جز اولش نبود، جز دوم به طریق اولا نخواهد بود. این شما و این پیشنهاد قرآن، به این هم تفسیر امیر المؤمنی، این هم بیان عاجز بنده. به دنبال اون فرمود و یثبت اقدامکم. این به تحمود، اگر شما نصفت کنها دارید خدا نصفتون میدهد، خداوند یاریتون میکنه. یعنی تمام هر چی یاری کردید به خدا دقیقا برمیگرده همش به خودتون. این یک بعد فرمود و یثبت اقدامکم، و خدا قدمتون تثبیت میکنه. کلمه ثبات که میگن فلان کس این کار ثبات نداره، ثبات غلطه. کلمه ثبات اصلا غلطه. با این ثبات به معنای به اصطلاح گروهه، ثبات ثبات یعنی گروه، ثبات یعنی استواری و رسوخ. وقتی یه درختی خوب راسخه، هر چی از این بادها به وزن تکان نمیخورن، میگن این درخت ثبات داره. و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری کنید، خدا گام هاتون رو با ثبات میکنه. خب ما اگر بخوایم بیستیم، نیاز به چه داریم؟ نیاز به زانوی توانمند و پای توانمند داریم. پای با ثبات داریم، میتونیم بیستیم. اگر ما بخوایم حرکت کنیم، نیاز به چه داریم؟ باز نیاز به پای با ثبات و قوی داریم که حرکت کنیم. یعنی دو چیزن که در گرو ثبات قدم هم، یکی ایستادن، دوم حرکت کردن. اگر هم هر چی از این دو چیزه، ایستادن حرکت کردن، که اصلا تو زندگی ما رو به جایی میرساند، به الله خستیدن و راکت شدن و رسوب شدن و گندیدن که کسی رو به جایی نمیرساند. اصلا فلسفه وجود ایستادگی و حرکت هست. قومو ان تقومو لله قل انما اعظكم بواحده. پیغمبر بگو به اینها نصیحتتون میکنم به یک موعظه حق، اونم که بایستید در راه خدا و در راه بیفتید، حرکت کنید. ایستادن به حرکت حاجت در این زالو و طبان دارن. فرمود اگر خدا را نصرت دهید، خدا ثبات قدمتون میدهد، خدا گامتون استوار میکند. و اگر گامتون لرزان نبود، فرتوت نبود، هم میتوانید بایستید و اون راه میتوانید حرکت کنید، ثبات قدم مییابید. یعنی در امورتون، در کارتون با اراده قوی حرکت میکنید و خداوند توفیقتون میدهد. اگر کسی خدا را یاد میکند، خداوند دروازه ها را براش باز می کند و می کشاید که به جایی می رسد. دیروز با برخوردی بود به هر حال با بعض از اهل دل و صاحبان پاره از مقامات، اشاره می کرد یکی از عزیزان و دوستان که به هر حال در فلان سفر که با حاضر که مردان خدایی که خب حروس هم به همدلله در این شهر نفس ایشان هست و ما منتفعی از برکات انفاس قدسیه این اولیاء خدا هم در هر کجا که میدونیم دل این سید قمین میشد یه چنی خبروش در هم میشد میزم از در و دیوار میریفت و مشکلات برداشته میشد. تو این سفر برام صادر شد که خداوند با بندگانش چه سر و سری داره. خدا نمیخواد ابروی دهکده بعد از بندگانش حتی ببینه. وقتی که دل اینهای قد میگیره بودم دل خدا گرفته است. خداوند سریعا باز میکنه دریچه لطف رو میگوشانه. این میشه وقتی ثبات قدم بده خدا یعنی هیچ جا تو زندگی نمیمانه انسان. هر طور میفرض میکنم امور معنوی نیست، در امور مادی هم اینطور است. انسانی که من یه سرک کل علی الله فهو به حسبه ان الله باند و امره قد جعل الله لکل شیء قدرا. در هم مسائل مالی من یه تل الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در همونجا هم دست لطف خداوند بر سر قرار میگیرد و به نحو احسن مقصد و مقصود رو عطا میکند و ارائه میکند. فرمود و یصدق اقدام. خوب احساس میکنم که همین مقدار در تفصیل این آیه بس است و ادامه سخن رو در بقیه آیات این سوره با هم مرور میکنم. والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم. خاطر عزیزان هست در دو نوبت گذشته در اول بحث عرض کردم حضرت صادق علیه السلام فرمود از خصوصیات سوره شریفه قتال این سوره مورد بحث ما اینه که آیتون فینا آیتون فی مخالفینا. یک آیه در مورد اهل ایمان، یک آیه در مورد اهل کفر. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله مال اهل ایمان والذین کفروا فتعسا لهم. باز سری صحبت چی شو؟ کفر. باز آیه بعدی از اهل ایمان خواهد گفت، آیه بعدی از کفر خواهد گفت. این تا پایان این سوره شریفه این دوران بین الایمان و الکفر همینطور مرتب در این سوره ادامه دارد. والذین کفروا فتعسا لهم. اون کسانی که کفر ورزیدند و کافر شدند فتعسن لهم. کلمه تعسن تعس از آن ایشان باد. کلمه تعس در کلام عرب نفرین. تعسن لهم مثل تبن لهم. تبن لهم تبن لهم یه چیه نابود باد از یان برمند انشاءالله. فرمود والذین کفروا فتعسن لهم. این کسانی که کفر ورزیدند لعنت خدا بر اینها باد. این کسانی که کفر دیدن نابود باشند خداوند خودش داره اهل کفر رو چه میکنند؟ نفرین میکنند. دیگه نفرین خدا مشخصه که عربیتی را دارد. والذین کفروا فتعسا. خود کلمه تعس در لغت عرب به معنای از سقوط علی الوجه. وقتی کسی با رو به زمین میفته که دیگه نمیتونه بلند شه اینو میگن تعس. فتعسا لهم یعنی اینها بر خاک بیفتن و نابود شوند. به اصطلاح کنایه از نابودی و هلاکت است. فرمود والذین کفروا فتعسا لهم. کفار نابود و هلاک باشند و ضل اعمالهم. و خداوند کاری میکند که اعمال اینها به جایی نمیرسند. کار اینها بی ثمر میماند. اینها در سرگیجه خودشون میمانند و هم کاری که انجام میدهند و اعمالی انجام میدهند با اون نتایجی که میخوان علیه دین خدا برسند نخواهند رسید. و ضل اعمالهم. چرا؟ ذلک بانهم کره ما انزل الله فأحبط اعمالهم. علت این که اینها نتیجه میگیرند از کارشون و اهل ایمان باید نتیجه بگیرند از کارشون اینه ذلک بانهم کره ما انزل الله. چون کفار نسبت به اون که خدا نازل کرده است کراهت دارند. اینها نمیپسندند. اینها مکروه میدارند ما انزل الله. ما انزل الله چیست؟ وحی. وحی چیست؟ قرآن. اینها نمیپسندند و مکروه دارند این کفار اون که خدا آموزش میدهد و اون که خدا فرستاده است. اینها نمیخواند. اینها متکی به چیزهای غیر از وحی میشوند. اینا تکیهشون رو به مسائل غیر وحیانی قرار میدن و ناپسندشون میاد. اینها همشون رو مستقل میدانند. اینها حاجتی بر وحی نمیبینند. اینها به هواشون بسنده میکنند، به رأیشون بسنده میکنند و لذا طبعا پی وحی رو و شریعت رو نمیگیرند. نتیجه رو می شود که عزل اعمالهم. خداوند چه می فهمد؟ پس فرمود ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله. اینها کراهت به ما انزل الله دارند. فأحبط اعمالهم. کلمه حبط به معنای نابودی کامل. یه مش خاکستر، یه بیلبر دارید این خاکستر رو به باد بدید هیچیش نمیمونه یه ذرهش. این چه حق؟ حق یعنی در باد رفتن. فأحبط اعمالهم موجود فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. خب حالا خداوند این مطالب رو گفته است، پیشنهاد میدهد به اهل ایمان، اولا یسیروا فی الارض، آیا تمایلی ندارید؟ چرا این کار رو نمی کنید؟ چرا سیر در زمین نمی کنید؟ اولا یسیروا فی الارض، خب سیر بکنید در زمین که چی بشه؟ اینو گاهی در مشابه این آیه که در قرآن مطرح شده است عرض کردم. فقط یه جمله عرض میکنم که دیگه تکرار نباشه، در اون گذشته ما گفتیم ما سیری داریم در کلام عرب و سفری داریم عزیزان. فرق بین سیر و سفر این الان میگن اداره سیر، مثلا نمیدارم آژانس سیر و سفر، مثلا ما این دو کلمه با هم بکار میبرم. سفر لازمش حرکت فیزیکی است، یعنی شما اگر از جایی به جایی منتقل شدید سفر میکنند، اما سیر نه. سیر ممکنه انسان از اینجا بلند شود به جایی برود، اسم این سیره. آن ممکنه همینجا بنشینه اما بر اونجا، نام این هم سیر است. یعنی سیر گاه مساوی با سفر است، گاهی نه مساوی با سفر نیست. سیر امنه. سیر اینه که شما در اینجا نشستید اما روحتون کجاست الان؟ روحتون سوی دیگری است، جای دیگری است، در هوای دیگری، در فکر دیگری، دارید مسئله دیگری رو بررسی میکنید. شما باز میکنید، میخوانید تاریخ را، میرید خودتون رو در عصر ساسانیان میبینید، تاریخ صدر اسلام میخوانید، فرضی خود رو دارید میخوانید، رشادت های علی بن ابی طالب براتون تعریف میکنند، یه وقت به احساس میکنید کلنت تو این صحنه هستید. این چه سیر؟ این چه سیر؟ به گذشته نمیتوان سفر کرد اما به گذشته میتوان سیر کرد. این نکته خیلی مهمی خاطرتون باشه. ما همیشه به گذشته سیر باید بکنیم، سفر نداریم. نسبت به آینده این که نیامده است میتوان سیر کرد اما نمیتوان سفر کرد. پس سیر خیلی مسئله مهمتری است. لذا خدا در قرآن همیشه یک جا خدا نفرموده سافرو، در قرآن دستور مسافرت نداده، دستور سیر داده. یعنی میتوانید راه بیفتید، راه بیفتید برید. اگر نمیتوانید حداقل فکرتون رو بفرستید، نمیتوانید دلتون رو بفرستید. و به هر حال سیر یه معنای بسیار زیبای قرآن است. و گاهی سیر سیر درونی است، گاه سیر سیر برونی است. این جمعی که از کردن فکرت است. فرمود فلن یسیرو سیره، اصلا خود کلمه سفره، اینو هم باز در خود گفته شده است. سفره به معنای پرده برداری است. وقتی صبح میدمد تابش پیدا میکنه، روشن میشه، و صبح ازا اثر قسم به صبح هنگامی که تفسیر میشود. این کاری شما الان در این خدمت عزیزان انجام میدین انشاءالله به فضل خداوند اگر قبول کند صاحب قرآن از ما، این تفسیر کلام الهی است. یعنی داریم چی میکنیم؟ یعنی داریم پرده برمیداریم از الفاظ، واژگان، عبارات، تعابیر و مقاصد قرآن انشاءالله. این میشه تفسیر. سفر یعنی این، یعنی شما میرید به چیزهایی براتون پرده برداشته میشود. یه مطالبی را که ندیده بودید میبینید، فلانجا سفر میکنید، با فرهنگ مردم آشنا میشید، با دینشون آشنا میشید، با خلقیاتشون، با مناطقشون، با جغرافیاشون، با آثار باستانیشون، با دینشون، با گذشتهشون، با پیشینهشون آشنا میشید. اینم شأن سفر. سیر نتیجه گیری از سفر است. قرآن همیشه ما رو به این دعوت میکند، فرمود فلم یسیروا فی الارض. آیا سیر نمیکنید در زمین که چی بشه؟ آیا سیر نمیکنند در زمین که فینظروا، سیر کنند تا چشمشون رو باز کنند، تا نظر کنند. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند خداوند سبحان عاقبت، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، عاقبت اون کسانی که قبل از اینها بودن به چه رسیده است، چی بودن اینها، چی بودن، برن ببینن. برها تاریخ تمدن بیشین و پیشین بشری بدون شک بهترین معلم است برای انسان. این که شنیدید آقا وجود و مقدس امیر المؤمنین می اومدن به طرف مدائن، رسیدن کنار بلندی های برها تیسون و رسیدن کنار کاف و برند کسرا، ایستاد امام نگاه کرد مولا الموحدین امیر المؤمنین، شروع کرد به خواندن بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیها فاکرین، کذلک اورثناها قوما آخرین، فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منظرین. چه مقاماتی، چه موقعیتی، چه جایگاهی، چه نعمتی را گذاردند و به دیگران تحویل دادند. نه آسمان بر ایشان گریست، امیرالمومنین آیه قرآن رو بخواند، نه زمین بر ایشان گریست، فما بچت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منذرین. یک ثانیه از اون چه بیشتر خدا به مهلت داده بود مهلت نیافتن. تمام سلسله های گذشته نمیدانم پهلوی، قاجار، زنگیه، افشاریه، تمام سلسله های پیشین بشری همه تو تمام دنیا ثم کان عاقبت الذین من قبلهم. عاقبت اینا تحلیل کار اینا چی بوده است و کجا رسیدن، چه عوامل اینها رو منتهی کرد به این سقوط ها، به این زلالت ها، به این بدنامی ها، به این مسائل. این میشه فلسفه سیر قرآن. اینو عرض کردم هی که نسخه بعدیشم بگم امیرالمومنین رسیدند و این آیات را خواندند، به اطرافیان دوربریاشون هم گفتند، همه متأثر شدند، بد شد تمام. و زمانی که گذشت از این سفر امیرالمومنین 500 سال گذشت، اون بزرگمرد شروانی هم وقتی که از این چنار رد شد و حدیث امیرالمومنین در ذهنش آمد که امام علی ایستاده است و این ایوان بلند می‌نویسه و آیه شریفه را خوانده است، اون هم ایستاد گفت بگذار سلام من و 1000 سال آینده بشر بخواند. شروع کرد به سرودن حالی دل ابرفی از دیده ابر کن هم ایوان مدائن را آیده ابرفت. خاقانی شروانی هم شروع کرد به سروده گفتم دره دجله رو سوی مدائن کن از دیده دوم مجله، از دیده دوم مجله. اگر بیایی به اینجا گذرت بیفته دجله دوم از چشم جاری میشه، دجله دوم اگر فکر کنی از چشم جاری میشه که میبینی نکیسا، میبینی باربد در زیر این تاق چه میلواختند و هزاران رامشگر برای از گرد ساسانی اینجا چه میتندند. 12,000 زن درون حرمسرا روی کاف بوده است. چه خبر بوده؟ چی بوده؟ اینا به کجا رفتند؟ چطور میشه که به دست یک آسیابانی در مرد صاحب این قصر شکنش دریده میشود در اون کنج و در اون خلوت؟ چی به اینجا منتهی میکند پایانی یک انسان را؟ اینها اون چیزی که قرآن میخواد، اون تحلیل پیشینیان گذشتگان تا خواهد که دندانه هر قصری پندی به حدت نو نو. این کنگره های این قصری دندانه هر قصری پندی به حدت نو نو. همین دفتر دندانه بشنو زبون دندان. بگذار من برات بگم ما بارگه دادیم فرضش رو میگید نبودا حوالی فرضش رو میگه ما با چون مثلا فرض و فرمید معروف بودن سالا بردی وقتن انوشیروان عادل اونتا چه عدالتی؟ عدالتی که شنگی یک زنجیر آویزان کرده بود، زنجیر عدل انوشیروانی بود و اگر به کسی زانو شد بیدید زنجیر رو تکان بدهد میدرسد این رو قابوس خانه بیدرسد که این زمان اصحایی میکنه مصطب نتانیا این زنجیر تکان نمیفرد دیگه بله هره دیدن به صدا درامد این زنجیر وقتی ما در نگاه کنده یه اولاقی لک شده خورده به این زنجیر معترض این اولاق شدن که چرا همه خود به زنجیر زده مثلا آرامش و بعضی ها رو به هم زده است خوه نوشید و ناده عدالت شجا بوده است وقتی اون بچه کفشگر اومد که آزای تحصیل کرده یاده در ساندنگیر اونقدر با دواب زدن به سر پسرش پدرش که پشیمان شده ترکش با سر شکسته بیرون رفت این عدالت نوشید و نیست فرضش بگیم که عادل بوده است ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما در قصد ستم کاران تا خود چه رسد خزنم در قصد ستم کاران تا خود چه رسد خزنم فرغوز پینز رو که این فکران آقابت الوزید من قبلهم. ببینید پایان اون کسانی که پیش از شما بودن چه بود و به کجا رسید. دمر الله علیه دمر الله علیه دمر یا دمر رو تدمیر دمره یعنی چیزی رو کاملا برداشتن و واژگونش کردن. دمره الله علیه خداوند واژگونی و سقوط به سرنگونی به اینها فرستاد و اینها سی مزلف شدن. شما میگید دمار از روزگار کسی در آمد اینها رو خداوند چنین برخورد کرد و دودمانشون رو برباد داد. دمره الله علیه و للکافرین امثالها و برای کافرین این مثال ها مثال های زنده ایست که می توانید ببینید این مثال ها را و به اصطلاح ما ایکس معادله باید فقط جاشن متغیر معامله معادله باید جاشن از بشه و الا معادله نوش همون یک مشهولی از نوع اول است. اگر ایکس رو پیدا کردید از یه حل می شه و اون ایکس ما هست متغیر تو باید پیدا کنید. ولی کافرین هم صاف زال که به ان الله هم موغن نزین آمن باز مجدد در بشین بکیم بحر ایمان. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم. اهل ایمان اگر نصرت دادید خدا نصرتتون میکند، قدمتون رو استوار میکند. این پایان کفار است، این برزنی خوردن اونهاست. حالا چرا اونها این چنینن به اینها این چنینن؟
ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا. این تفاوت و تفریق به خاطر اینه که خداوند مولای اهل ایمان است. ذالک به ان الله، این به خاطر این است که خدا مولای اهل ایمان است و ان الکافرین لا مولا لهم، و کافرین مولا و آقا ندارن، و ان الکافرین لا مولا لهم. این آیه هم اعتقادی کلامی هم عرفانی خوب آیه لطیفی است. فرمود ذالک به ان الله مولا الذین، کلمه مولا همان گونه که عنایت دارید به اصطلاح میتواند اینجا جنبه نفسی داره، مثلا یعنی مفعل نفسی است، و دقیقا کلمه مولا در این موارد و در موارد مشابه اون معنای اون مشخص. ذهن شما به حمد الله اون چنان روشن و نورانی از این کلمه است که تا که زود بهتون میگن ذهنتون کلمه مولا رو میشنوید منتقل میشود به اونجا که خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، در سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، از افق پنجه احمد شفق، سرزد و عالم همه شد منشرق، محشر کبراست مگر در میان، نقل روایت نبود چون عیان، این که به دست کمر اون ستاست، احمد منصر شه ملک بغاست، قافل سالار همه انبیا، محرم اسرار حریم خدا، او نبی اما جل آدم بنم، بود بگو خلق همه در عدم، عقل نخست علت تام وجود، والی امکان خداوند جود، پردلر خلوت ذات خدا، شاهد اون صدره بی منتها، یافت شقایق ز کلامش کمی، عطر که شد مشتریش قالمی، ماه کسونگر به نگاهش زدیم، چاک گریبان زر شد بردنیم، قبله عشاق بود کوی او، حبل متین از سر موی او، باز ببین بر سر دست رسول چیز، که ما مانده به درکش او میر عرب پور ابو طالب است، او اسد الله به حق طالب است، مؤمن اول به رسول الله است، از همه اسرار نبی آگه است، یک سرار همه صحنه ها، مظهر تقوا و ادب مرتضا، همچون مسیحا است رو قائله، نیست میان وی و حق فاصله، عده نامش به خدایی برند، همچون خدا حکم ز او میخرند، کفر بود گرچه خدا خالیش، یا ز خدا همتو جدا دار. بستر پیغمبر صد تیم جین چیست جز او تا که کند، این چنین سینه او بحر علوم و حکم، در کف او علم وجود و قدم، از تو را به عرض و سنا آگه است، همچو شراهن شراب رهست، نادری است و زمانها علی، علت آرامش جانها علی، علت آرامش علی. 74 پنج بیت از که دیگه حالا من یه بخشیش رو خدمت عیزان خوندم و زمانی شاید در یه قدیری ولو اون که معتقد بودم که این حرکت لیاقتی ندارد که تربیم کنن به ساحت مقدس امیر المومنین، هم این زمانی وقتی که گفتیم این عبارات رو تربیم به ساحت مقدس سلیمان ملک ولایت امام المومنین امیر المومنین. تا چه کنن این مولا رو شما میشنید ذهنتون به اینجا میرسد که من کنتو مولا و هازا علیون مولا. کلمه مولا همونجا در حدیث قدیر، کلمه مولا در کثیر ما در موارد به اینجا در قرآن، کلمه مولا به اصطلاح این مفعل وصفی جنبه معنای ولی داره، در خود کلام عرب متداول است که مولا کثیرا ما به جایی به معنای ولی به کار برده و اینجا هم همان است. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا، اینه که اهل ایمان مقصر میشن قدمشون محکم میشه، چون اینها آمدن زیر چیزی چتر ولایت خدایی، چون اینها ولایت خدا را قبول کردن، اینها ولیشون به خدا قرار داره، خدا الله ولی الذین آمنوا، اینها ولایت خدا رو قبول کردن. یعنی چی؟ یعنی گفتن خدا در تکوین که ما میدانیم سرپرستی و اختیار امر تفویض امر به ید الله است، کار دست خودش، در امور طبیعی و تکوینی عالم که ولی جز تو وجود ندارد، تو ولی کامل وجود هستی، انت ولی فی الدنیا و الاخره، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، خدای تو ولی من در دنیا و آخرت است. در مقام تکوین و طبیعت هیچ بحثی ندارد، معارضی ندارد، دلالت کلیه الهی است. در مقام تشریع و قانون گذاری و شریعت هم باز ولایت مال کیست؟ مال خدا هست. اهل ایمان گفتن خدا تو سرپرست، تو صاحب اختیاری، تو هم راهی را که نشان دهی ما همون راه را می‌رویم. راهی که تو نشان دهی بگویی ان هذا صراطی مستقیم، راه مستقیم اینه، ما میگیم چشم راه مستقیم همین خدایا. چرا؟ چون تو ولی ما هستی، چون تو صاحب اختیار ما هستی، ما ولایتمون رو به تو دادیم، اختیارمون رو به تو دادیم و میدانیم که به چه کسی اختیار دادیم. اهل ایمان ولایتشون رو به خدا میدن، خداوند میشه ولی اینها و اون کسی که خدا میگوید ولی اینهاست. پس از خداوند سبحان که میشود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینها ولیشون خداست، رسول است، اون کسی که خدا بعد از رسول او را در کلام خویش توصیف میکنه. اینها شناختن و زیر چتر ولایت اومدن، چون زیر چتر پربرکت ولایت قرار دارن، ولایت الهی، لذا خداوند هم دست پرمهرش بر سر این هاست، اینا موفق میشن. ذالک بان الله مولى الذین آمنوا اما بان الکافرین لا مولا لهم. کفار از زیر ولایت خدا بیرون رفتن. اینا کسانی شدن که بالذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا اختیار خودشون و سرپرستی خودشون رو طول تاریخ به تماغیت سپردن، به جفت و تاغوت سپردن، به تماغیت تاریخ سپردن. اون کسانی که تاغوت ها بر اینها ولایت دارن و اختیارشون تعیین می کنن، پایان همشون مشخص، گریز از ولایت خدا است. باز همون شعر معروف هر که گریز از خراجات شاه بارتش قوله بیابان شد و لذیل چکر و بیا هم تاغوت، نتیجه شید می شد که یک رجول هم من نوره الزلمان می رد ظلمت ها به ظلمت ها به تاریکی ها. فرمود بند کافرین لا مولا لهم. به ذهن هم یاد تیفه این خاطره از باب تنظیر لفظی و تشابه لفظی سرز می کنند که جنگ احد بعد از این که جنگ تمام شد، این ابو سفیان شروع کرد یه سری تبلیغات به اصطلاح تحلیلی را انداختن، شعار دادن و خب حالا یومون به یومن صدا زد پیغمبر رو به اسم ادام یومون به یومن، اگر تو بدر زمین زدی اینجا زمین خوردی، یومون به یومن منتظر روز سلمون باش، تحقیق کرد پیغمبر. و بعد هم بوت خوبن رو هم راه خودشون آورده بودن در جنگ، رسول داد بوت خوبن رو مثل درس ها بلند کردن، شروع کردن به شعار دادن اقل و خوبن، اقل و خوبن، درود بر خوبن، درود بر خوبن، خوبن ما رو معطف کرد. نبی مکرم از این طرف با شعار رو با چی پاسخ دارم؟ با شعار پاسخ دارم. پیغمبر دستور داد مسلمان ها با صدای بلند بگویم الله اعلا و اجل. اونها هم گفتن اول و قبل، از این طرف سلام میبود الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. شعار رو عوض کرده ابو سفیان، گفت بگید نحن لنا العزا، ما بت عزا داریم، عزت ما از بت عزا است، نحن لنا العزا ولا عزا لكم، اما شما عزا ندارید، نحن لنا العزا ولا عزا لكم. پیغمبر دستور دادن مسلمان ها بگن الله مولانا ولا مولانا، الله مولانا ولا مولانا لكم، ما مولا داریم و شما مولا نداریم، الله مولای ماست و شما مولا نداریم. سلام فرماشه لا فرماشه لا زال کرده ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. ان شاء الله ادامه بحث چه خوب پاداش و جزایی است برای اهل ایمان خدمت عزیزان فردا سماع مبارکتان خواهیم است. خداوند سبحان جلها نورانی دوران بیش از بیش منظر و زیان بیان بیان استمار از آمل قرآن به اطرت کتاب نگردان آن با آن حب و عشق رضا تقدس اله و اولیاء او را در دلهای ما بیم سازه. سلام از آمل مناسبت کلمه مولا و اینه که عرض بخدمتون اگر میخوام از مولا من حسین در یک ساعت بسیار بگیم بذاری در زمان اون را آزاده بگیم که خوب مولا شناس هست مکبر از کردن این آهن آموزنده است و انشاءالله
استفاده از وسیله و صلاح دونستن خانی حتما در مورد مقدمه کچه که از این شما دخل میکنیم از فیض مخلصانه این مصیبت شما. وقتی که اومد این آمازاده اجازه میدان گرفت از امام حضرت آمیدن نه حاضا غلامون قتل ابو فالحمدت به او این آزاده پدرش الانقی حمله اول کشت شد فلعال نوم مهوتت را بزاره شاید مادرش نخواد این بچه شمال آنی نوجوان شمال به میدان بره و من بسندش بشت تا که امام این جمعه را گفتن یه مرتبه این نوجوان لب باز کرد امروبن جماده انصاری لب باز کرد آقای من لبون آبینه فهن امی امرت مادر مستر من گادر کرد به من گفته شیر سیمن حلالت نمی کنم یک خود به پای حسین نگید من خودم نیستم من مادرم بوده بود درود خدا به این مادران که این گونه ماها رو تربیت کردن انشاءالله میدان وارد شد و من برای این جنبش گفتم وقتی وارد میدان شد این آقای نوجوان رجبی خاند اتفاق داد دوست و دشمن رو خاند امیری ما یک امیر و یک مولا و آقا بیشتر نداریم امیری حسین و نعمه لبنه آقا این دارن که چقدر آقاست سرور فاضل بشیر النذیر امیر من و آقای من نیوه دل بشیر النذیر پیغمبر است علی و فاطمه والدا اگر نمیشناسید بشناسید علی و فاطمه پدر و مادر او هستند و هر که امرون له من نذیر آیا دومی چون رو میشناسید صلی الله علیکم یا حضرت الله.